أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، وجه چهارم از وجوه مربوط به مفاد هیئت ترکیبیه قاعده لازرر، وجهی است که محقق خراسانی ذکر کردند. این وجه رو توضیح دادیم و گفتیم قبل از بررسی این وجه لازمه به اموری تذکر بدیم تا بر اساس این تنبه و تذکر بهتر بتونیم وجه چهارم رو مورد بررسی قرار بدیم. سه امر رو گفتیم، یک امر چهارمی هم اینجا تذکرش مناسب به نظر میرسه و اون این که آیا آخوند در ضمن توضیح این وجه علاوه بر نظائری که برای لازرر ذکر کرد به طور خاص تنظیر کرده ما نحن فیه رو به حدیث رفع. در مورد حدیث رفع ایشون ادعا میکنه مفاد حدیث رفع رفع حکم است به لسان رفع موضوع، یعنی ولو ظاهرا رفع به خود امور تسع متعلق شده، رفع الخطا، رفع النسیان، اما رفع خود اینها معنا نداره، بلکه منظور رفع خطا و نسیان و امثال اینهاست که به معنای رفع حکم متعلق به فعلی است که در حال خطا یا نسیان صادر شده. پس رفع خطا رفع موضوعه، ولی در واقع مقصود رفع حکم متعلق به فعل در حال خطاست. این رو دقیقاً میگن به همین معنا و مضمون در ما نحن فیه هم هست، رفع الحکم به لسان نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، یعنی منفی در اینجا حکم فعل ضرری است به لسان نفی موضوع. اینم امر چهارم که حالا چون ما کار داریم به این امور اینها رو لازم بود اشاره بکنیم. اما این وجه هم مثل وجوه سگانه قبلی محل اشکاله. خوب دقت کنید، ما گفتیم محقق خراسانی دو تقریب برای این وجه ذکر کرد، یکی تقریب مذکور در کفایه، یکی هم در تعلیقه بر فرائد الاصول. البته در هر دو به نوعی این تعبیر رو به کار برده، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، بیشتر در تقریب اول این تعبیر به کار برده شده. اما حالا ما هر دو تقریب رو مورد بررسی قرار میدیم. تقریب اول بر اساس یکی از امور چهارگانهی که اشاره شد بازگشت به وجه سوم، یعنی وجهی که شیخ انصاری فرمودند میکنه. جوهر این دوتا تقریب یکیست، ولو گفتیم تفاوت‌هایی بین وجه سوم و وجه چهارم بنابر تقریب کفایه هست. ما هم تفاوت‌ها رو اشاره کردیم، هم اشتراکات رو. مهمترین نقطه اشتراک وجه سوم و چهارم اشتراک جوهری است. توضیح دادیم که چگونه نفی حکم به لسان نفی موضوع صرفاً یک تفاوت در تعبیر با اون چه شیخ فرموده، و الا مفاد این قاعده طبق این تقریب نفی حکمه، نفی حکمی که حالا در حال ضرر ثابت شده. البته منشأ ضرر طبق بیان شیخ خود حکمه، طبق بیان مرحوم آخوند متعلق حکمه. منشأ و مبدأ ضرر در این دو بیان با هم فرق دارند، ولی اون چه که برداشته میشه هم طبق نظر آخوند و هم طبق نظر شیخ خود حکمه. پس که نفی حکم ضرری میشه، نفی حکمی که در حال ضرر ثابته، یا نفی حکمی که سبب ضرره. اگر این وجه برگرده به همون وجه سوم، پس همه اشکالاتی که به وجه سوم وارد بود اینجا هم وارد میشه. از جمله خیلی خلاصه اون سه تا اشکالی که ما عرض کرده بودیم رو مرور میکنم. یکی این بود که احکام فی نفسه موجب ضرر نیستند تا بخواد با لا ضرر برداشته بشه. البته لواحقی هم داشت این اشکال، چون لقائل ان یقول ممکنه کسی بگوید که لا ضرر نفی خود حکم را نمی کنه، چون خود حکم موجب ضرر نیست، ولی نفی حکمی می کند که متعلقش ضرری است، اون هم به نحو سببیت نه به نحو اعداد. این هم گفتیم پاسخ داره، این ادعا مردوده، چون مستلزم آن است که ما بپذیریم این عرض به حضور شما لسان این قاعده لسان قابل تخصیصه، در حالی که این ابا از تخصیص داره، و اگر هم تخصیص بخوره تخصیص بله تخصیص اکثر پیش میاد که مستهجنه، برای اینکه کثیری از موارد درش احکام متعلقاتش به نحوه اعدادی موجب ضرر است نه به نحو سببیت. دوم این که
این اشکال نسبت به کلام مرحوم آخوند یه برده چیستره، یعنی مرحوم شیخ من رو تو میفرمودن این اشکال بیشتر بیشتر تا مرحوم آخوند، چون مرحوم آخوند بالاخره یه خیلی میاره نحو به
خیلی خوب، ما گفتیم این روحش برمیگرده به همون، یعنی ما گفتیم ایشون هم که میگه چون منظور از موضوع خارجیه، درسته میگه موضوع خارجی بر منشأ ضرره، درسته، ولی این موضوع خارجی که قابل رفع نیست، اون چه که رفع میشه و در شرع قابل رفعه حکم میشه، پس این همون معناست، فرقی نمی کنه. دقت فرمودید؟ دوم این بود که اگر سلمنا بپذیریم احکام هم فی نفسه موجب ضرر باشن، این مختص به مطیع خواهد بود و در مورد عاصی تحقق نداره، و سوم این که بسیاری از احکام شرعی فی نفسه ضرری هستند، مثل خمس و زکات و حج و جهاد، چه ضررهای مالی چه غیر مالی متوجه انسان میکنند. و اگر قرار باشه این احکام تخصیص بخورند، خب چون اینا نمیشه مشمول این قاعده باشند، این احکام قطعا از شمول این قاعده خارجند. خب پس باید بگیم این احکام که اکثر واجبات ما از این قبیله تخصیص خورده از قاعده لازمه، و تخصیص نه چه انصرافی به چه مناسبه انصرافش بره چه؟ خب همین دیگه، یعنی نه خب چرا شما چرا بیاد چرا لازره رو اینجوری معنا کنید که این بار بخواید ادعای انصراف کنید؟ ما میگیم لازره رو جور دیگه معنا کنید،
چون اول احکام بوده.
نه چرا شما لازره رو میگید به معنای لا حکم ضرریین که ناچار بشید اینا رو ادعای انصراف بکنید؟ ما اصلا میگیم لازر، اصلا میگیم لازره رو به معنای لا حکم ضرری نیست. پس ایشون داره میگه لا حکم ضرری، یعنی اگر لازره را به معنای لا حکم ضرری بگیریم، خب اینا هم حکمن، اینا هم ضرری هن، پس اینا باید تخصیص بخوره. در حالی که لسان لا ضرر عرض به حضور شما ابای از تخصیص داره، به این جهت که در مقام امتنانه، و اگر هم ابای از تخصیص نداشته باشه، اخراج این احکام از تحت این قاعده مستلزم تخصیص اکثر است که مستحجنه. به هر حال این سه تا به اصطلاح اشکالی که اینجا ذکر، این اشکالات، خب با توجه به اینکه روح و جوهر دو تا وجه یکیست، گفتیم هم به بیان مرحوم شیخ و هم به بیان مرحوم آخوند وارد. حالا اگر ما بخوایم همطور که شاید به ذهن شما آمده بود به این تعبیر آخوند توجه کنیم، یعنی این تعبیر رو در نظر بگیریم که قاعده داره نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع، دقت فرمودید؟ یه اشکال دیگری متوجه آخونده، به عبارت دیگه این اشکالات سگانه‌ای که ما گفتیم به آخوند هم مثل شیخ وارده، با قطع نظر از این تعبیر بود. یعنی ما اگر به روح این وجه نگاه بکنیم و جوهر وجه چهارم رو ببینیم، میگیم اینم همون نفی حکم ضرری است. اگر نفی حکم ضرری بخواد بکنه، این اشکالات متوجهش. در مرحله دوم میگیم ما حالا به این اشتراک در جوهر و روح دو وجه توجه نمی کنیم، با قطع نظر از این میاییم مستقیما به این تعبیری که ایشون به کار برده، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، باز هم اشکال مهمی متوجه محقق خراسانی است. و اون این که حالا این اشکال هم با توجه به امر سوم از امور چهارگانه ای که ما گفتیم معلوم میشه. در امر سوم گفتیم که طبق این وجه لابد من ثبوت حکم او تکلیفی او وضعی فی الشریعه لموضوع عام. طبق وجه سوم، وجه چهارم گفتیم اگر بخواد نفی حکم به لسان نفی موضوع بشه، باید ابتداءً در شرع یه حکمی ثابت شده باشه برای یک عنوان و موضوع عام، بعد به واسطه لا ضرر ما بخوایم این حکم را از بعضی از اصناف و افراد و حصه اون موضوع عام نقل کنیم. این لازمه وجه چهارمه. لذا اگر حکمی قبلش ثابت نشده باشه معنا نداره ما بخوایم با لسان نفی موضوع این حکم را از بین ببریم. دقت فرمودید؟ خب حالا ببینیم در مانحنفی این ویژگی و خصوصیت وجود داره یا نه، و آیا تنظیر و تشبیهی که ایشون به چند مورد کرده درسته یا نه. اصل مسئله اینه که این مسئله یعنی ثبوت الحکم فی الشریعه لموضوع عام و ارادت نفی الحکم عن حصة من عنوان العام، من العنوان العام، در اون نظائر وجود داره ولی در مانحنفی وجود نداره. به عبارت دیگه فرق است بین مانحنفی و نظائری که ایشون گفته، چون اونها موضوع یک حکم شرعی بوده اند و با لا حکم از اونها در بعضی حساس برداشته شده، اما در لا ضرر حکمی برای موضوع ضرر ثابت نبوده که بخواد برداشته بشه. توضیح و ذالک، حالا اجازه بدید ببینید. مثلا گفته شد لا ضرر مثل لا ربا بین الوالد والولد، یا لا شک لکثیر الشک، یا لا سهو للامام مع حفظ المأموم. در این سه مورد هر کدام از اینها موضوع حکمن، یعنی ربا، شک و سهو موضوع حکمی بودند، حکمی در مورد اینها ثابت بوده. پس نفی حکم به نفی موضوع در مورد اینها تصویر میشه، این صحیحه. یا مثلا در مورد اون جمله یا اشباه الرجال ولا رجال، اونجا هم نفی حکم به نفی موضوع تصویر میشه، صحیح. ما اثری رو از اون به اعتبار ببخشید صحیح موضوع رجولیت را به اعتبار اثری که در اون نیست برداریم. گفته شد در ولا رجال، خب اون چه که به اصطلاح موضوع رجل، لا رجال، لا بر سر رجال در آمده، ولی نفی رجل در واقع کنایه از نفی اثر رجولیته. مهمترین اثر رجولیت شجاعته. اگر در موردی این اثر نبود، مردانی بودند که اهل ترس و جبن بودند، ما میتونیم به واسطه نبودن این اثر نفی حقیقت رجولیت بکنیم. پس نفی موضوع به لحاظ نفی اثر در این مثال هم وجود داره. همه نظائری که محقق خراسانی ذکر کرده و دیگران براش تنظیر کردن، در اونها نفی حکم به نفی الموضوع تحقق پیدا کرده و درست. اما در مورد ضرر اینطور نیست، چون نفس ضرر هیچ حکم شرعی برایش جعل نشده بود. اگر نفس ضرر مثل عرض به حضور شما شک و سهو و اینها حکمی برایش ثابت شده بود، ما میتونستیم با نفی موضوع ضرر نفی حکم بکنیم. خب اگر ضرر در شریعت حکمی برایش ثابت نشده، دیگه نمیتونیم لا ضرر رو تفسیر کنیم به نفی الحکم به لسان نفی الموضوع. البته این که میگیم برای ضرر حکمی ثابت نشده، این غیر از حکم حرمته. یه حکم کلی برای ضرر ثابت شده، ضرر و اضرار حرامه. خب اگر ما میگیم حکمی ثابت نشده برای خصوص ضرر که در حال خاصی برداشته بشه، این با قطع نظر از این حکمه، چون این حکم حرمت علا ای حالن ثابته، در هیچ حالی برداشته نمیشه و این یک امر مسلم و قطعی است. پس قیاس ضرر یا تنظیر ضرر به مواردی مثل شک و سهو و ربا و امثال اینها اصلا صحیح نیست. در اونها موضوع دارای حکمی بوده که با دخول لای نفی جنس بر این موضوعات در واقع نفی حکم شده، منتها با لسان نفی موضوع. اما ضرر خودش موضوع یک حکم شرعی مستقلا نیست تا بخواد عرض به حضور شما با لا ضرر نفی حکمی که برای اون ثابته عرض به حضور شما استفاده بشه. حالا اجازه بدید من اینم عرض کنم، بعد اون وقت در خدمت شما هستم برای سوالات. بر همین اساس اگر ما میگیم لا ضرره نفی وجوب وضوع ضرری میکنه، در واقع نفی وجوب از وضوع در حال ضرر نفی حکم ضرر نیست، نفی حکم وضوست. خوب دقت کنید، وقتی میگیم لا ضرر دلالت میکنه بر اینکه وضوع واجب نیست، نفی حکم ضرر شده، ببخشید نفی حکم وجوب وضوع شده. میخواد بگه دیگه وضوع برای کسی که، شما حواستون هست، وضوع برای کسی که مریضه یا مثلا آب برای او ضرر داره واجب نیست. خب اینجا نفی شده از، طبق این بیان نفی شده از وجوب از وضوع، در حالی که وضوع موضوع حدیث نیست. موضوع حدیث عبارت از خود ضرره، ضررم که هیچ حکمی براش ثابت نشده. لذا ما نمیتونیم بگیم لا ضرر دلالت میکند بر نفی حکم به لسان نفی موضوع. و اگر بخوایم بگیم به اصطلاح یه حکمی از اون نفی شده، تنها حکمی که برای ضرر جعل شده حرمته که اون نفی نشده قطعا، غیر حرمت هم که برای ضرر جعل نشده تا بخواد با لا ضرر برداشته بشه. حالا بفرمایید شما.
خب
موضوع چیه؟
موضوع چیه؟ موضوع خوبه. منطقه حضور دیگر مدیریت ضررشه، یعنی حضور که یعنی ضرر یه مثل موضوع ضرره،
خب پس بفرمایید این حالا یک احتمال دیگه است. باید بفرمایید مفاده، یعنی دفاع از محقق خراسانی بشه و به عنوان اشکال به این مطلبی که ما گفتیم که لازرر در واقع داره نفی میکند فعل ضرری را، نه خود ضرر را، یعنی موضوع در لازرر خود ضرر نیست، فعل ضرری است. برای دیگه ببینید لازمه این حرف شما اینه که خود ضرر شما میپذیرید، یعنی شما اشکال شما در واقع اینه که سلمنا، ما قبول داریم خود ضرر چیزی نیست که بخواد نفی بشه. تا شما بیاید اشکال کنید که خب این حکمی برای ثابت نبوده که حالا بخوایم نفی اون حکم بکنیم به لسان نفی خود ضرر، به اعتبار نه دیگه. پس بگید پس موضوع بحث در لازرر نفی و ضرر نیست، نفی الفعل ضرری است. یعنی به عبارت دیگه که انه باید اینجور بگید، بگید لازرر دلالت میکند بر نفی الحکم به لسان نفی الفعل ضرری. آیا میتونید این حرفو بزنید؟ پس این متفاوت میشه، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع اون اشکالو داره که ضرر خودش موضوع نیست، موضوع حکمی نیست که ما بخوایم با لا ضرر نفی حکم ضرر رو بکنیم. اگر بگید منظور از موضوع خود ضرر نیست، اون موضوعی که اینجا داره نفی میشه نفی فعل ضرری است، این که قطعا نیست. اینجا ما نفی حکم به لسان نفی فعل ضرری نمی کنیم، ما لا ضرر درش نفی فعل نفی حکم به لسان نفی فعل ضرری نیست، لذا اینم ما نمیتونیم بگیم، چون اون که شما میگید به اعتبار متعلقش یعنی چی؟
نه خود ضرر رو نفی حکم به ضرری کنیم، ضرر نیست، دعوایی نیست، یعنی نفی حکم به
ضرری رو میکنیم. خب معلومه حکم بالاخره احتیاج، نه آقا
موضوع دلیل وجوب ضرر، موضوع دلیل وجوب وجوب، اون وجوب اون وجوب هم دستور وجوبی که ضرریه.
خیلی خوب،
یعنی ضرر
منتها ببین آقا در این که ببینید ما اون که نفی حکم بخواد بکنه اون که اشکالاتشو گفتیم و سر اون که بحث نداریم، این که این غرض نفی حکمه که هیچی، حکم معلومه مال به یه جایی متعلقه دیگه، ولی گفتیم ضرر مال حکم نیست، مال متعلقش. خیلی خوب، اشکال الان تو این بخشه که میگه نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، میگیم اینجا واقعا نفی الحکم به لسان نفی الموضوعه؟ بله، ضرر موضوع نیست. اگر ضرر مثل ربا، مثل شک، مثل سهو، بله لا سهو، بله من
ل...
چی؟ چطور؟ آره دیگه سهو موضوع حکم دیگه، این شکه. خواهیم کسی که سهو داشته باشه مثلا حالا یا میگن نمازش صحیحه یا مثلا نمازش، مثل شک دیگه، در بعضی شکوک اعتنا باید بکنه بعضی جاها نباید بکنه، هیچ فرق. ربا هم همینطور، خود ربا موضوع حکمه، خود شک موضوع حکمه، اینا همه موضوع حکمن. رجال همون در اون مثالی که حالا شرعی هم نیست، ولا رجال موضوع یه اثره و این کنایه از نفی اون اثره، ولی در مورد ضرر واقعا اینجور نیست. این اشکالیست که عمده بزرگان به اینجا کردن، اکثرا این اشکالو دارن. اشکالم حالا عرض به حضور شما شیخ الشریعه این اشکالو کردن، امام کردن مرحوم آقای خویی اکثرا این اشکال رو حالا با تعابیر مختلف این اشکال کردن و به نظر میرسه که اشکال واردی هم هست. شما چی فرمودید؟
در مورد اون مطلب سومی فرمودید که باید اول حکم ثابت بشه
برای
بعد بیان حکم رو برداره. حالا اینجا یه تفصیل اینجوری میشه کرد، ما موضوع رو عام بگیریم مثل که خودتون مانگیری هم تفصیل کردیم. موضوع موضوع باشه، موضوع باشه
چی باشه؟
موضوع موضوع حکم رفته رو خوده بود منتا این دلیل اومده چی کار کرده دیگه. موضوع دو قسم داره، خودش دو صورت
اصلا معناش همینه، یعنی نفی حکم وجوب وضو در حال ضرر،
در صورتی که ضرر نشه.
خیلی خوب،
درسته،
این که اصلا همینه.
خب الان این تصویرش با اون مشکلی که الان مطرح کردید مشکل نداره.
چرا؟
چون اگر حکم
لا سر چی اومده؟ ما داریم لا ضرر رو تفسیر میکنیم، اون تفسیرشه، ولی میگیم اینجا الان لا سر چی اومده؟ ما داریم معنا میکنیم لا ضرر رو، لا سر ضرر اومده، میگه لا ضرر و اشباه و نظائره همه نفی الحکمه به لسان نفی الموضوعه. خب نفی حکم به لسان نفی موضوع، بخوام ببینیم خب این موضوعی که شما میگید داریم با نفیش میکنیم تا حکم نفی بشه، این موضوع چیه؟ ضرره، ضرر که خودش حکمی نداره که بخواد نفی بشه.
ما باشیم
دلیل
نبود،
لا ضرر
نبود،
موضوع
ضرری
واجب بود یا
نبود؟
نه. چرا واجب بود؟
پس همون حکمی که اگر لا ضرر نبود این حکمی بود، با
لا ضرر برش بودن. خب لا ضرر، مفاد لا ضرر چیه؟ بعد از اینکه شما این مفاد رو بپذیرید، مفاد لا ضرر چیه؟ شما این دارید تطبیق میکنید.
درست.
اول باید لا ضرر رو تفسیر بکنیم، بعد بیایم ما تطبیق کنیم بگیم چون معنای لا ضرر اینه پس در باب وضوء نتیجهش این میشه، در باب صوم نتیجهش این میشه، که اگر اون اصل رو نپذیرید که نمیتونید بیاید اینجوری وضوء رو در حال ضرر بردارید. که دقت فرمودید؟ ببینید اون نشد، این تفسیری که آقای آخون میگه این نیست. ما داریم خب پس خب حالا اینو اجازه بدید، ما فعلا داریم این وجه رو بررسی میکنیم، اینجا وجوه مختلفی هست، این چهارو میشه، اون غیر از اینه، ما فعلا داریم اینو بررسی میکنیم. شما به اونجایی که شما میخوای که معلوم نیست برسیم، چون حرف البته دو تا شیوه در رسیدن به نظر مختار هست. بله؟ بعضی همون اول نظر مختار رو میگن، بعد میگن فزهرم ما ذکرنا بطلان این و این و این و این. نه حالا این یه سلیقه است دیگه. یه راه هم اینه که این اقوال عرض به حضور شما یک به یک رد بشه. شما اینجوری ببینید هر دوتاش خوبه ها، نمیشه بگیم حالا کدام در یه مواقعی این بهتره در مواقعی، ولی من به نظرم میرسه این روشی که ما الان داریم میریم بهتره. میدونید چرا؟ احاطه شما رو به جوانب و حواشی و اطراف موضوع قوی تر میکنه، بعد وقت اون موقع اون نظر مختار حسابی به دلتون میشینه. همین اول کار شما برای این که میدونید اشکال این روش شما که میگی بهتره، نه اصلا عمدتاً من اشکالش اینه، شما برای اینکه اون نظر مختار رو بگی باید اینقدر مقدمات ردیف بکنی که یکی یکی بالاخره همه این جهات توش لحاظ بشه. خب و این گاهی اصلا مستلزم تکراره، یعنی شما یه مقدماتی باید بگی اینو بعد دونه دونه اینا رو وقتی میخوای اقوال دیگر مگر اینکه به اشاره بگی خب همین یه جمله فزهرم ما ذکرنا فساد و نمیدونم همه وجود خداحافظ شما بره پیکارش، بله این راحت تر هم هست. ها نه این فکر نمی کنم به صلاحش باشه. از کجا معلوم بطلان مشخصه؟ این همه آقایون، آقای بجنوردی، مرحوم آقای خویی، محقق ناینی، اینا همه نظر شیخ رو پذیرفتن. حالا شما از کجا میدونستی بندم شاید میخواستم حرف شیخ رو بپذیرم؟ خب پس دیگه پس باید با هم بریم جلو ببینیم که بالاخره کدوم حرف رو باید پذیرفت. من فکر کردم چه اشکال مهمی میخوای بگم. شما اصلا معتقدید که این اصلا یه میزنی شما نه من از شمایی که چند سال توی همچین مرکزی بودید اینجوری حرف میزنید تعجب میکنم. از بطلان نظرات دیگران چیزی عاید ما نمیشه یعنی چه؟ اصلا پس این تحقیق و این بحث ها و اینا من نمیدونم اصلا. نه اجازه بدید الان ببینیم چی میگه. اب نداره. بفرمایید بفرمایید بفرمایید.
ها اول یه مطلب استاد مطرح میکنه شما این یک کلاس دیگه بخوام ببینم از این حدیث چی فهمیده میشه.
خب
بعد میگه آقا آخوندی رو گفته. بعد ما خواهد ندارم میگم آقا ما قبول ندارم اینکه شما چی فهمید از این حدیث کار نداره. الان داریم بحث آخوند رو دوباره فردا میریم بحث شیخه. میاد نظر شیخ رو میگم آقا از این حدیث این حرف شیخ فهمیده نمیشه. حدیث تو که من فهمیده میگه نه الان اینو نمیخوام بحث الان میخوام حرف شیخ رو بحث.
بله حق کاملا حق با شماست.
بله بله یعنی یه جایی اصلا ما کانالیزه میشیم کانالیزه میشیم 20 جلسه 30 جلسه میریم آخر سر میگیم خب دیگه تمام شد. اصلا جایی برای الهام نظر ما اینکه ما بخوایم فکرمون کوفا باشه نیست. یا
نه دیگه اینو کم لطفی میکنم. نه ببینید
جایی قدر تحت شما بمباران افغان و آخون و شیخ و اینا
نه مجبور که با تفنگ بهت نمیگن بپذیری. احتمالاً انقدر میره قوت پیدا میکنه که از حرفت بر میگردی.
یا تحت شعارمون ها حتی اگر نظرمون هم نپذیریم اون استنباط.
ببینید آقای ببینید من از جهتی حق به شما میدم. ببینید باید به غیر از نظرات متعارف متعارفی که مطرح میشه مجال برای حرفی غیر از همه اینا باشه. اصلا شما حالا اجازه بدید ما تا حالا شما اومدی یه حرفی بزنیم مثلا اینجا بگیم نه این حرفت اصلا نباید بزنی چون همینه که اصلا این فکر نمی کنم هیچ استادی هیچ یکی از آیون اصلا یه همچین چیزی داشته باشه. منتها ببینید عرض من اینه واقعا باید مجال باشه. اصلا شما ممکنه واقعا هر کدوم از شما یه نظری بدید اصلا بسیار نظر بدی از همه این انظارم بهتر باشه. باید مجال برای طرح این نظر باشه و میدونم داده بشه. گمان نمی کنم کسی این نظر رو ولی وقتی مثلا مقام و موقعیت و موضوع بحث بررسی کلام شیخه شما اینجا اومدی یه احتمال دیگه ای رو مثلا میگی اصلا اینو میگیم اون نمیتونه اشکاله به شیخ باشه. چون ببینید حرف اینه چون بنده همین الان میتونم غیر از این احتمال شما 5 تا احتمال دیگه بگم. خب پس اون احتمالاتی که اینجا داده میشه غیر از این به اصطلاح مربوط به بررسی این احتمال نیست. ما میخوایم بگیم اگر فرض کنیم معنای قاعده این باشد این چه اشکالاتی داره. حالا اگر من بیام از اساس اصلا یه احتمال دیگه ای رو القا بکنم خب اون که اصلا به عنوان اشکال بر این نیست. حالا شما میگه این ضرورت نداره ولی بنده کاملا مخالفم با نظر شما 100% ضرورت داره.
ولی میخوام یه شیوه چطور باشه اگه بزنیم آقا اول بس میگیم آیه
حالا بذار آقا یه چیز بذار من اینو اجازه بدید اینو
بس هر کی دوستان نظر خودشو میگه آقا من از این مقابله دارم با توجه
شما ها ببینید این حالا شما دارید پیشنهاد میفرمایید. ببینید اجازه بدید میخواد پیشنهاد بفرمایید که اصلا همه خالی و ذهن باشن بیان هر کی یه نظری رو بده. خب چند درصد فکر میکنید خالی و ذهن بدون مطالعه این و چند درصد اونایی که این نظراتو دادن خالی و ذهن بودن که این نظراتو دادن؟ هیچ کدومشون. من میتونم خیلی کم، خیلی خیلی کم. الان شما نگاه کنید اکثر این آقایون، نمیخوام بگم درسته یا غلط، ولی میخوام بگم اکثرا ریشه ها، حتی تغییراتی هم دادن، ریشه های حرفا در پیشینیان بوده. همه اونایی که به عنوان تازه نظر بدیع مطرح میکنه، وقتی بررسی میکنی ریشهش در حرفا و گفته‌های دیگر. بله، فکر کردن راجع به مسئله مهمتر از خوندن بیش از اندازه است. یه کسی اگر قرار بشه همش بخونه، یا نه بخونه ولی فکر بکنه، این مهمتره. باید فکر کرد، ولی اگر قرار باشه ابتداءً بدون مطالعه، و حالا من شما رو عرض نمی کنم، همینطوری با یه نظر سطحی و بدوی یه کسی یه چیز میبینه، یه احتمالی به ذهنش میرسه بگه، خب این یه مقداری ممکنه مبتنی برای پایه‌های محکم به اصطلاح قابل اعتمادی نباشه. اون وقت گاهی حرفهایی ممکنه، میگم این حرف خطابم به شما نیست، ولی وقت گاهی مطالبی مطرح میشه که اون وقت ممکنه اصلا با مقصود گوینده و اینا 100% متفاوت باشه و اصلا مثلا شما روایات رو ندیده، مواردش رو بررسی نکرده، آیات رو ندیده، نمیدونم
هر آره نقطه کردم، آیات رو بررسی کردم، همه روایات رو بررسی کردم، سند رو بررسی کردم، همه اینا هست، سند
حالا ما یه کاری میکنیم، ما برای اینکه این مجال خب هنوز نه، ما هنوز خب این مفاد این روایت هفت
هشت بعد از اینکه ببینیم دیگران چی برداشت کردن، اونا هم همین حالتی داشتن که ما داشته دیگه.
نه این حالا یه روی اختلاف در دیدگاه روش. من حالا یه کاری میکنم، شما شنبه من یک ربع اول درس فرصت به شما میدم، اصلا برای این که این مجالم پیدا بکنی، بیا قشنگ نظر خودتو با دلایل با یه جمله بگی این احتمالم هست، من قبول نمی کنم. باید شواهد، قرائن و به اصطلاح همه اون چه که مقرب این نظره با آیات دیگه با لغت، من راهنمایی هم دارم میکنم که بتونی یه نظر پخته ای بدی با آیات، با روایات، با مورد روایتی که این درش وارد شده. عرض به حضور شما بله، یعنی نه 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 اینجور نیست، اینقدر که این محکم شما یک ربع، اگر بیشترم واقعا وقت داشته اب نداره، یک ربع جلسه آینده در اختیار شما، برای اینکه خدای نکرده کانالیزه نشی، اطلاعات نادرست از اینجا ما بد ندیم که یه جوری حرفی بزنی فردا باستاب داشته باشه. توجه داری؟ شما مال شما خوبه این؟ خیلی خوب، ببینیم این روش رو شما عمل کن، ببینیم انشاءالله یه نظری بدی که اصلا همه رو انگوش به دهان بکنی و با واقعا همینطوره. هیچ نه نه هیچ بعدی نداره، گاهی نظری بالاخره مطرح میشه بدی.
که هنوز مثلا
10
سال
نه 10 سال حالا کمتر
ما اصلا این انپوت رو نبینیم، کار نکنیم، نمیتونیم که الان میشیم پرسر خودمون رو بگیم. ما بیشتر
نه نه ببین درسته، نه میخوام بگم که ما باید ببینید در واقع اینو توجه بکنید شما، چون من گاهی هم دیدم بعضی دوستانم، ببینید اینها تمرین پختگی شماست، یعنی موضوعش حالا ممکنه شما بگید حالا این چیه اینقدر مبارزیم، ولی اینا همه تمرینه، اینا تمرین‌های عملی است برای آشنا شدن با نحوه فکر کردن، چارچوب فکر کردن، استدلال آوردن، رد کردن، اشکال کردن، قرینه آوردن. توجه دارید ایناست که این قوت رو، و اصلا اصل مسئله اینه، نباید این مباحث خودش مقصود به ذات باشه، این مباحث معبر خودش مهمه، ولی یک معبریست برای کشف اون فرمول‌ها و قواعدی که باید این راه و رسم رو به شما یاد بده. خب اینم عرض به حضور شما این اشکال.
می‌گم که حالا یک دو تا موضوع تخصصیشون برداره، بخواد خودش نظر بده، چون ما این کار کردیم دیگه. یعنی اصلا اولی کار وقتی بادم اولی راه باشه اصلا هنگ می کنی با من.
همینطوره، خیلی سخته، خیلی سخت. مگر اینکه موضوع را بسیط ببینه آدم. گاهی بله دقیقا، خیلی خوب. نه حالا شما این پیشنهادی که شما میگید این اشکال رو اصلا به این روش در اینجا به همه دارید، خب اینو پیشنهاد بدید به چیز، به آموزش، به اساتید. اصلا قرارم بر همینه، اصلا فلسفه برگزاری همچین کلاس هایی اینه که این مجال برای نظریه و ارائه بحث فراهم بشه. این خیلی خوبه. و خود همین که مثلا کسی در این وادی بیاد اشکالاتش گرفته بشه، خود این هم یک کمک بسیار کار خوبی هم هست و باید زمینش اینجا بیشتر فراهم بشه. حالا ما انشالله اینو قبلا هم داشتیم، ما فکر میکنم چی؟ آره قبلا. نه آخه یه نکته هست، ببینید من اینو خدمتتون عرض کنم، من هم اینجا هم بحثای دیگه هم اینو به هر حال سعی میکنم، ولی یه نکته رو توجه بفرمایید. وقت از این بر اینجوری کند پیش میره، بعد میگید آقا نه میدونم حرفی نیست، یا آقا این همه گذشته ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، آقا اینجور که به جای اینم این ما گفت امر ما دوران بین محظوره اینه. همین خود شما، اگر شما آقا شما این مهم براتون نباشه که مثلا لازرر امسال تموم بشه، همینجا بساط رو پهن میکنیم، خلاصه حسابی یه چیز را میندازیم از همین تحقیقات اینجوری که شما دوست داری. به نظر من اینا فایدهش هم بیشتره، اینا فایدهش هم بیشتره. حالا نه این نه اون، جمع بین اینا میکنیم دیگه. حالا شما هفته دیگه آماده باش. این بحث ما هم ناتمام بود، اشکال میخواستیم بکنیم، یه وقت گذشته. الحمدلله رب العالمین.